الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين وصلى الله على محمد وعلى در بحث مباح بودن مکان نمازگذار گفتیم که یک ظهوری داریم و یک باطن. ظهورش همونه که فقهای بزرگ میفرمان که باید رعایت بشه. باطنش رو فرمودن که یعنی باید صاحب عالم اجازه تصرف بده و تصرفی که صاحب عالم اجازه میده تصرف شرعی است. پس هر کس غیر روش شرعی در عالم عمل کنه در مکان غیر مباح تصرف کرده است و تصرف شیطانی است. و بحث شد که تصرف رحمانی در عالم به نتیجه میرسه و تصرف شیطانی یعنی تصرف در مکان غیر مباح و تصرف در عالم به اذن رب تصرف رحمانی است و ضدش تصرف شیطانی است که بحثش مفصل است. در مقصد چهارم رسیدیم در آداب قلبیه وقت. باز دوباره یه ظاهری داره شریعت، همونه که در رساله های عملیه فقهای بزرگ مطرح فرمودن. یه باطنی دارد آداب وقت که ایشون می‌فرمان که در آداب قلبیه وقت، یعنی قلب در وقت که وقت نماز از چه حالی داشته باشه. من یه مقدمه میگم انشاءالله مطلب روشن است. ببینید اصل مسئله مشخصه که سالک یعنی کسی که میخواد در درون سیر کنن به مقام قرب الله. یعنی اگه این فرض ما داشته باشیم دائم به خودمون تذکر بدیم که بالاخره اگه سیر نکنیم که موندیم، یعنی اگه سیر نکنیم که موندیم، خب حالا باید سیر کرد. سیر یعنی توجه قلب به مقامات عالیه‌ای که شریعت پیشنهاد میکنید، اشاره میکنم. این اگه رو ذهنمون بیا به قلبمون برسه معانی خیلی فرق میکنه. اگه سیر نکنیم موندیم. حالا اگه در معانی نماز بمونیم، معانی که سیر نیست، اگر که از طریق معانی قرب بطلبیم، خب سیر است. میگم اول باید قصد سیر بکنید، دوم باید که خودتون رو تنها حس کنید. اینه خب بقیه چه کارم؟ چه کار است؟ سوم وقتی که سیر رو برای خودت حس کردی یا خودت تنها حس کردی، یک توجهات قلبی به حق در انسان ایجاد میشه. اینها رو بگیر یا ادامه بدی تا اشارات توحیدی است اینا. حالا در نظر بگیرید که با این دید که ما بنا سالک باشیم نه موقعی که نمیدیم تو این دنیا باستیم، که ما صادق بناس باشیم، راحل بناس باشیم. ار راحل و الهی کرد قریب المسافه، یعنی باید رفت. امیرالمومنین در نامشون به امام حسن علیه السلام فرمود یه راه طولانی پر مشقت جلوته، اینا رو باید سیر کنی. یعنی رو زمین جلوته، یعنی سیر شما از تعلقات دنیایی به حقایق غیبی و عنه ابصار قلوبنا به زیاد نظر حالیش، یعنی بتونم حق داره بشنم در مناجات شبانه خدا چشم دلم رو باز کن که نور تو را بتونم این حل بشه در اول هی به هم تذکر بدیم، به خصوص توی عباداتمون باید هی اینا رو به هم تذکر بدیم. من بارها عرض کردم بیشتر امیدم بوده من اینست که با این بحثایی که امام میفرماد رحمت الله علیه قلب خودم از غفلت بلکه نجات پیدا کنیم. خب پس این اولین حرف ماست که روش کار کنیم که بنا سیر کنیم. حالا سه مقام ممکنه هر انسانی داشته باشه. اولیا در حفظ وقت سه حال دارن، یا همش در مقام حضوره برای اونا که گفتن چه آسون است، یا نه در مقام حضور کامل نیستن اما حاضر نیستن که با غیر خدا خلوت کنن. جمله خود امام جمله خوبیه، چیزی را به مناجات حق اختیار نکنن و از خلوت و مناجات حق خود او را طالبند، خود حق را میخوان. این آدم ها مسلم وقت برایشون خیلی مهمه، یعنی وقتی که حق را میخوان و چیزی را غیر حق نمیخوان. حالا بگن که وقت نماز ظهر فرا رسیده است، حالا شما حساب کنید چه میلی در آدم ایجاد میشه. اون اینه که رو این وقت بذاریم، همه حالا روش کار کنیم که ما در وقت نماز چی میخوان. میگن ابهت وقت در جان سالک اگه بشینه، ابهت وقت اون وقت وقت را غنیمت میشماره. ابهت وقت وقتی میشینه که بدونیم در وقت چی میخوام، در وقت چی میخوام. اصل مسئله اینجوریست، به اندازه معرفت اشتیاق میاره و به اندازه اشتیاق خود وقت عزیز میشه برای سالک، چون وقت ملاقات هست. گاهی این تعبیرها برای ذهن اولیه نامعنوسه، یعنی باورش نمیاد که خود وقت معنا میتونه داشته باشه. میگن که بیاید و از مفهوم مطلب رو بیارین در قلب، یعنی تا اینم نشه یه مقداری کار مشکله. یعنی ما وقتی میخواییم بفهمیم خدا را دیگه ملاقات و شوق اینا معنا اصلا نمیده، یعنی اصلا قلب نمیفهمه اینا یعنی چی. ولی وقتی میخواییم انس بگیریم، قرب پیدا کنیم، قرب غیر فهم است. یعنی وقتی میخواییم قرب پیدا کنیم، حالا شوق برای انس معنا میده، یعنی اصلا قلب میفهمه یعنی چه. وقتی این حل شد، حالا یه قدم میان جلوتر که وقت یعنی اوقات صلات وقت انس است. انس برای چی؟ به جهت شوق. شوق برای چی؟ به جهت معرفت. یعنی طبیعی است انسانی که معرفت به حق پیدا کنه حتما شوق حق رو در جان خودش حس میکنه. حالا این وقت برای اینه که این شوق یه مقدار فروکش کنه، به معنای اینکه جواب داده بشه، به شوق جواب داده بشه. نگوید که مفاهیم غیر معنوسه، واردش بشید ببینید غیر این مفاهیم نمیشه به کار بود. حالا من مثلا انگار چند رو پیش بودم تو فکر میکردم بودم واقعا چی بگن، یعنی نگن نسیم، ای نسیم سحر، تو واقعا این لغتایی که آدم ها به کار برن برای ابزار دنیا اونجا به کار نمیره. یعنی شما خودتون ببینید واژه های عجیبیست. قرب واژه قرآنیه دیگه، مس لا یمس سهو الا المتحرون، سهو الا المتحرون، مس اصلا مس و قرب غیر نزدیکیه، نزدیکی نیست، قرب یه حالت اینجوری، اینا نمیگن قرب توش یه مقداری تماس هست. حالا یه روایت خود پیغمبر دارن، ببین چقدر عجیبه. میخوام عرض کنم که تو این قسمت حالا دارم اگرم بحث سخت میشد عذر میخوام، من میخوام این بیشتر حل بشه. خود فرمایشات امام روشنه که میفرمان که کسی که خدا رو میطلبه این علل قاعده وقت نماز براش خیلی عزیز است. بعد فرمودن یه عده‌ای در پاراگراف دوم صفحه 109 گفتن یه عده‌ای ممکنه که مقامشون به اونجا نرسیده باشه که از خدا خدا را بخوان، اما میدونن که چی؟ ببینین جمله را. و آنان که مؤمن به غیب و عالم آخرت و شیفته کرامات حضرت حق جل جلالهن و نعمتهای ابدی بهشتی و لذتها و بهجتهای دائمی سرمدی را با حضوز داسره، یعنی از بین رونده یه دنیاویه و لذائز ناقصه موقته مشوبه آلوده مبادله نکنن. خیلی مقام خوبیه. بازم بعضیا بهش میخوان، ولی به معنای واقعی بهش میخوان، یعنی دنیا را میبینن قیمت نداره که بخوان. بنابراین دنیای فانی آلوده به فنا را نمیخوان، بلکه اینا نعم اخروی را میخوان. اینا هم وقت دوست دارن. نگاه کن جمله را. نیز در وقت عبادات که بذر نعم اخروی است قلوب خود را حاضر نماید. یعنی وقت عبادت که میشه قلب خودشون را برای گرفتن و آماده ساختن این نعم اخروی آماده میکنن، یعنی وقت براشون ابهت داره. وقت نماز را نمیذارن در قلبشون ساده بگذره. ابهت وقت نماز قلبشون رو اشغال میکنه. چرا؟ چون میدونن در این وقت چی گیر میارن. به قول خود امام انتظار وقت میکشن. چرا؟ چون در وقت اینا ذخیره آخرتی ایجاد میکنن. دومی ها چی؟ اونها در وقت رؤیت دارن. عارفان در یه دم دو عید کنن، عنکبوتان مگس قدید کنن. یه وقت یه کسی از نعم اخرویه را در وقت حفظ میکنه، اینا میشن سومیا. خیلی خوبه. یکی در وقت حضور ایجاد میکنه برای قلب خودش، اینا هم خوبه است. یکی اولیا در وقت حفظ حضور دائمی میکنه. بعضیا در حضورن با اوقات نماز این حضور را حفظ میکنه. حالا اون که گفتنش آسونه. یه عده‌ای در وقت نماز این حضور رو ایجاد میکنن، از خدا خود خدا رو میخوان، لذت میبرن از این که با خدا. همین، این خیلی مقام خوبیه. شما روش کار کنید. یعنی گاهی خود الله اکبر براتون مقصده. نمیگین الله اکبر برای چیزی، نه، خود الله اکبر لذت است. خود الله اکبر قلب میپسنده، خود لا اله الا الله رو قلب میپسنده. یعنی قلب همین رو میفهمه. قضای جانش در روایت داریم که اهل بهشت رزقشون تسبیحات اربع است. یعنی قلب به خوبی همین رو میخواد که بگه سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر. یعنی همین قلب قانع میکنه، چیز دیگه نمیخواد. گاهی میگن سبحان الله بگون که دفع شر بشه. میشه دم. یه وقت دست میگه نه، من اصلا خود سبحان الله رو میخوام، برای چیز دیگه نمیخوام. خود سبحان الله مقصد است. روش کار کنید ببینین قلب گاهی از لا اله الا الله هیچ چی نمیخواد جز لا اله الا الله گفتن. یعنی همین لا اله الا الله گفتن قلب قوت میده. یه وقت دست این که بچمون را از مسافرت زود بیاد ببینیم قلبمون را قوت میده. میگن که مثلا فلان آیه را بخون، فلان دعا را بخون تا بچت بیاد. یعنی دعا که عبارت از ارتباط با خدا، خب قلب قوت نمیده. میگن که حالا که میخوای بچت بیاد لاقل از خدا بخوا بچت بیاد. اینم بد نیست. یعنی اینم در واقع مسبب الاسباب را که میدونه خدا میدانه. ولی یه وقت از اصلا خودی خدا را طرف میخواد، خودش را میخواد. خود ذکر براش مقصده. خود ذکر، ذکر میده از ذکر خود مذکور را به اصطلاح میخواد. یعنی ذاکر خود نفس ذکر براش ارزش است. چیز خوبیه. یعنی گاهی که میخواد ذکر بگید با همین دید بگید. فرض بگیرید که الان شما تو صحرای محشرید. حالا تو صحرای محشر که خونه نمیخواد، نمیدونم همسر که نمیخواد، اینا اصلا میلش نیست، چون چیز هر چیزی بر اساس نیاز است. خب شما اونجا اگه نتونید لا اله الا الله بگوید موندین چیکار کنید؟
گمید. یعنی اگه بگید اگه لا اله الا الله برای خونه باشه، حالا این لا اله الا الله اونجا گفته نمیشه. چرا؟ لا اله الا الله که برای خونه است وقتی از قلب صادر میشه که خونه ای مد نظر باشه. خوب دقت کنی. حالا اگه خونه نخوای لا اله الا الله خیلی مشکله، بهش میدن اما ذکر نمیدن. یعنی یکی لا اله الا الله گفته است که خونه بهش بدن که زندگی کنه، گناه هم نکرده است، معصیت هم نکرده، اینا خونه بهش میدن اما رویت نمیدن، قرب نمیدن. در حد بهش قرب داره، در حد بهش مقامش قربه، یعنی خود نفس بهش قرب است اما قرب داریم تا قرب. حساب کنین در صحرای محشری اون وقت خود ذکر نور میشه. کسی که با ذکر قلبش عادت داده باشد به لطف و کرم خدا، خود ذکر را میخواد، خود ذکر را میخواد. اون وقت اوقات برای اینه که این ذکر رو بتونه محکم بگه. برای کیا دارم میگم؟ برای دومیا. اولیا اوقات مال این است که ذکری که داره دا محکم کنه. جملات دیگه نخونیم چون اون جلسه یه اشاره کردیم. بعد امام میفرماند که خب این ستا هر ستا وقت حفظ میکنه. من هنوز دلم میخواد این نکته رو روش تاکید کنم که ابهت قلب و ابهت وقت رو یه کاری کنیم تو قلبمون حفظ بشه. ابهت وقت، اگه ابهت اوقات صلات تو قلبمون حفظ بشه، خود این دریچه استفاده از صلات میشه. برای همین گفتن وقت رو حفظ کنیم، وقت رو حفظ کنیم، اول الوقت رضوان الله. بعد ما میفرمان که البته گله میکنن از دست خودشون، که در واقع ما یادمون نره که از دست خودمون گله کنیم. جملاتی هست که میگن که ما که در بحر ظلمت خلو ظلمت طبیعت هستیم و قلبمون از ایمان و شوق ایمان خالیه، ما چطوری میتونیم علاقه من به وقت بشیم؟ گله دارن از دست خودشون که تعلقات به دنیا ابهت وقت رو از جان ما میزدایه. این پاراگراف دوم صفحه 110 رو میخونم. بلی سرحلقه اهل معرفت و خلاصه اصحاب محبت و حقیقت، ابی تو اندربی یطعمنی و یسقینی فرماید. روایت مال پیغمبر صلوات الله علیه و آله. روایت مشهور است دیگه. پیامبر فرمودن که با خدا شبی را گذروندم و در اون شب یطعمنی اندربی. اندربی یعنی چه؟ آقا آدم، آدم با خدا، آدم کجا خدا کجا؟ عبی تو اندربی شبی را نزد پروردگار بود بیتوته کردم، یطعمنی غذا بم خورام و یسقی و یسقینی نوشاند بم. حالا شما روی این فکر کنید، اصلا گفتنش آسونه دیگه، که مقام چه مقام، این چه تعمیز، چه اطعامیز. اطعام بدنی که نبود، اصلا اندربیا ماده، یعنی مقام انداللهی. ملائک هم در مقام اندالله نیستن، جبرائیل هم در مقام اندالاهی نیست، پیامبر جبرائیل بالاتر است در این مقام. حالا چه مقامیست؟ کی اونجاست؟ زبون و زائقه اونجاست؟ ملائکه که مجردن شأنشون شأن اندر ربی نیست. حالا این یه حرف. حالا اونجا پیامبر میفرماد که یطعمنی به من خوراندن. این چه خوراندنیه؟ خوراندن عقیده است، چیزی بعدی نیست روش فکر کنید. حالا نمیخوام اینجا بحثش رو بکنید. یعنی گاهی شما دقت کردید یه عقیده میخوره، عقیده پیدا میکنید، یه عقیده نابی که قبلا به این زیبایی نداشتید. مثلا مثال میزنم، قرآن زیاد میخونید اما یهو همطور موندین چرا قرآن میخونم؟ برای معناش میخونم؟ بد نی. برای ثوابش میخونم؟ بد نی. برای این میخونم که نور قرآن به قلبم بیفته؟ خب بد نی. خب یه مرتبه، اینا که دیگه تو کتاب نمیشه پیدا کرد، که یه مرتبه به شما بخورانن که قرآن مقامش مقام قلب رسول الله صلوات الله علیه و آله است. نه؟ نه؟ فکر کنید ببینید این تغذیه چه تغذیه‌ایه. مثلا شما را اینجوری تغذیه کنن که مقام قرآن مقام قلب پیامبر است. مگه نه؟ قرآن بر قلب پیامبر نازل شده است. خب حالا مقام قرآن مقام قلب پیامبر است. اگه شما قرآن را با قلبت بگی، در واقع قلبت به قلب کی نزدیک میشه؟ پیامبر. این اصلا با تمام اون بحثا فرق میکنه دیگه. اینه خب این نوش میگن یه عقیده، تغذیه میشید به عقیده. خب حالا شرابش چیه؟ یعنی این شد عقیده، شرابش اون حال خوشیست که بعد از این عقیده بهتون میدن. مثلا بحث ازا اگه سوره انسان را یا سوره واقعه رو این دوتا را بحثاشا بخونید، خودم هم یه بحثایی کردم، اونجا این غذاها و میوه ها و شراب ها معنی میشه. شراب طهور تو سوره انسان یعنی چی؟ شراب طهور که این آبا نیست که، مقامه. چرا دادن به اهل البیت شراب طهور را؟ برای اینکه همه را برای خدا دادن. یطعمکم لوجه الله، انما نطعمکم لوجه الله. گفتن ما به اون اسیر و فقیر و چی بود؟ یتیم. بعد میگه که چون اینا را دادن، برا خدا دادن، خودشونم میگن که ما برا خدا دادیم، ما بهشون شراب طهور دادیم. یعنی حاصل دادن غیر گرفتن حق است. میبینین که بحث میبرد اینا. خب حالا پیامبر به ما خبر دادن، حالا ما همینو میخوام که آقا من با خدا بیتوته کردم. حالا چرا بیتوته؟ اینم حرفیه. چرا میگه شبی را با خدا گذروندم که اونجا آخه شب و روز نداره. اندر ربی که شب و روز نداره، اندر خلق شب و روز، یعنی زمین شب و روز داره. حالا این چرا؟ چه بحثیه؟ وقت بعد میگه که نوشید، خوراندندم و نوشاندندم. تا اینجا داشته باش. بعد روایت بعدی رو نگاه کنید. لی مع الله وقتون. لی وقت رو میخوام بحث کنیم. وقت من با خدا، اونجا گفت این در ربی، اینجا دیگه گفت با خدا. معیت بالاتر از اندیت است. نه، یه وقت من پیش شما، یه وقت با شما. لی مع الله وقتو، وقتو یه وقتی من با خدا بودم. لا یسعه ملک مقرب ولا نبی مرسل. هیچ ملک مقربی و هیچ پیامبر مرسلی نتونست برسد اونجا. من به جای رسیدم، مقام از مقام لیم الله بهش میگن عرفا. لیم الله مقام عجیبی است، غیر مقام پیامبرم. هیچ کسی مقام خبر ندادست ازش. حالا چقدر اینجا خبرها پیامبر داد، این که بزرگان ما خدا حفظ کنه آیت الله جوادی رو بارها میفرمان تمام معارف عمیق اسلامی در حدیث معراجیه هست. ولی حدیث معراجیه را فهمیدن خیلی معرفت خواهد. شما تو همینجاش نگاه کنید، مقام اندربی را با مقام معلاهی، خب این دوتا خیلی حرف هست، اینا کلی کار میبرد فهمش. حالا بحث وقت هست. میگه پیامبر وقت را اون وقتی میدوند که معلاه هست. نتیجه میخوان بگیرن که شما از وقت باید یه همچی تصوری داشته باشه. آنی که مؤذن اذان را میگه، باید تصورتون این باشه که یه وقت معلاهی را شروع کرد. شما پیش از ظهر نماز بخونید، اما هیچ وقت نمیتونید اینا با نماز اول وقت ظهر یکی بدون. اصلا اون چیز دیگه است، هیچ قابل مقایسه نیست. اینا بهش میگن مقام نماز واجب. عرض کردم نماز واجب نماز فنای عبد است، از خودش هیچ اختیار نه. شما پیش از ظهر اگه نماز بخونید، خودتون میخونید به اراده خودتون، خدا نگفت پیش از ظهر نماز بخونید به عنوان واجب. اما ظهر که نماز ظهر دیگه نمیخونید، خدا گفت، یعنی شما دیگه حق نداری که نخونی. اراده شما اینجا اراده خصومت است، مقابله است، فنا فقط لازم است اینجا. خب دیم الله وقتون لا یسعه ملک مقرب. پیامبر میگه دقیقا یه همچی وقتی ما داشتیم با خدا که هیچ کس اونجا نرسید. بعد حالا امام یه تذکر اینجا میدن، میگن میقات حضرت موسی علیه السلام خب یه وقت است، 40 روز و اول 30 روز و بعدم 10 روز اضافه شد، 40 روز با خدا بود، میقات بود، وقت و محلی که باید اونجا ملاقات بشه، وقت خاص. خب میخوایم همه این حرفا را این نتیجه ازش بگیریم که این اوقات صلات اوقاتی است که باید اون ارتباط خاص برقرار بشه و در این مقام مقامی است که بنده میتونه با رب مقام معیت پیدا کنه، یگانه بشه. برای همین هم خوب دقت کنید چی گفت برید به رکوع. شما که نمیخواید برید به رکوع، اراده حق را غالب بر اراده خودتون میکنید. چی گفت برید به سجده؟ اراده حق را غالب بر اراده خودتون میکنید. پس در واقع مقام معیت هست، یعنی شما نیستید، خدا داره دستور میده. پس در واقع شما خودتون رو حذف کردید، اراده حق رو ظاهر کردین در شخصیت خودتون. با این دید برید جلو، سالک هم که انشاءالله هستید، یعنی میخواید برید. حالا میخواید به کجا برسی؟ خب قرب. حالا مگه قرب این نیست که اراده خودتون نباشه؟ اگه من باشم و شما باشم که ما قرب نداریم. قرب یعنی من نباشم محکوم اراده شما، مثلا حالا بلا تشبیه باشم، این میشه قرب. قرب یعنی من نباشم. قرب حقیقی اتحاد لازم است. ببینید این دو تا دست هیچ وقت نزدیک به هم نیستن، چون این ورش از این ورش جداست. لازمه قرب اتحاد است، لازمه اتحاد بعد نیست، یعنی مکان نیست، او بعد. این دست رو ببینید، بعد داره، طول و عرض و ارتفاع داره. هیچ وقت پس قرب ایجاد نمیشه، هرچی هم تو هم برد بازم دو تاست. قرب یعنی دو تا نباشه، یعنی معیت، یعنی معیت. برای همین هم گفتم که تا قرب حاصل نشه عالم نمیتونه معلوم رو در خودش فانی کنه. یه بحث خوبی است در فلسفه اسلام. بگذاریم. امام میفرمان که حالا حضرت موسی علیه السلام در این مقام قرب و میقات بهشون گفتن چی؟ فخلع نعلیک، نعلین رو درار. بعد امام میفرمان که تفسیر کردن یعنی محبت اهل. تو هنوز به مقام قرب نمیتونی برسی، چرا؟ چون محبت به اهل داری، درار. حالا میگن این چه سریست که در معراج رسول الله، جمله رو نگاه کن میخونم، خیلی جالبه. اونجا که ثم تم میقات ربه 40 لیله، با این وصف به میقات محمدی صلوات الله علیه نرسد. یعنی 40 روز در میقات هست، از همه چی برید است، میگه این نه، این میقات با میقات پیامبره، نه این میقات با میقات پیامبر ما فرق میکنه، و با وقت احمدی صلوات الله علیه تناسب پیدا نکند. به موسی علیه السلام در میعادگاه فخلع نعلیک خطاب رسید و آن را به محبت اهل تفسیر کرده و به رسول ختمی امر به حب علی شد. عجب، میگه امیر المومنین اهل نیست، اهل پیامبر نیست، چرا به اون میگن اهل؟ دا بذار دل به اهلت نداشته باش بیار، اینا میگن اهلت بیار. معلومه است این اهل عین فناست. حالا خود امام دیگه از اینجا جلوتر نرفتن، میفرمان در قلب از این سر جذبه ایست که دم از او نزنن. یعنی چرا؟ چرا در معراج حب علی شرط است؟ و همطور که شما میبینید روایت عجیبی، چه آدم های باهوشی بودن، از پیغمبرات چه، از پیغمبر چه سوال هایی میکردن، خیلی عجیبه. این فرمایش ها از آیت الله جوادی دارم که روایت میگه که وقتی پیامبر قصه معراج را داشتن برای صحابه خاص میگفتن، یک صحابه زرنگ پیدا شد، گفت یا رسول الله به چه زبونی میشنیدید؟ شما میشنیدید؟ میدونید که آدم میشنوید در همه عمل، شما تو خواب دیدید میشنوید، علاوه بر اینکه بیرون لازم نیست یه بدنی باشه، یک بگید خب بخوام بشنوید، بعد باید خدا لبادندون داشته باشه، نه دیگه، شما تو خواب صوت میشنوید بدون اینکه یکی پردون لبادندون داشته باشه، اون بحث نداره. یعنی وحی و کلمات معراج و اینا رو میشنیدن. طرف خیلی باهوشه، میگه با چه صوتی میشنوید؟ پیامبر جواب میدن با صوت علی علیه السلام. اینقدر سر تو این حرف است آقا که خدا میدونه. یعنی امام چه تقریبا دارن، تقریبا تو این کتاب یه کمی کشف سر میکنن، ولی میبینین که حد این کتاب نیست که اون سر را باز کنن که چرا به پیغمبر میگه که بدون حب علی نرسیدی به معراج. نیا میگه با حب علی بیا. خب همینا رو اگه کس نفهمه بعد یکی بگن که برای ما میگه همینا در نمیارم، میگن که آقا این شیعه ها میگن که امیرالمومنین علیه السلام بالاتر از پیغمبر. نعوذ بالله، که ما میگیم در باطن پیامبر علی فانی است. ما میگم هر چه هست پیامبر است که پیامبر است. امیرالمومنین یه جمله خوبی دارن در نهج البلاغه، میفرمان من بنده ای از بندگان محمد صلوات الله علیه و آله است. خب از کتاب سر و صلات من ناپرهیزی کردم، یه دوست جمله میخوام راجبه جریان ظهر و مغرب و عشا چند تا کلمه بگم. خوب است، من نمیخوام بگم اینا را طاقت فهمش داره، ولی میخوام بگم که افق فرمایش بزرگان ببینین تا کجاست. امام میفرماند که صلات ظهر اشاره به ظهور شمس حقیقت است. حالا من مثال میزنم روشن شه. ببینید بخواید نخواید حق در قلب من و شما به تمام جلوه نخواهد کرد. اول اصلا من حد ما نیست، حرفش هم نزد. در قلب هیچ پیامبری غیر خاتم الرسل هم جلوه نکرده است. خب پس اگه همه حق جلوه کنه، یعنی حق به تمام اسما، ببینید گاهی شما روب میگیره دیتون اسم، اینا رو عرض کردیم قبلا، اسم جلال بر قلبتون جلوه میکنه، خوف حق میگیره دیتون. یه اسم خدا جلوه کنه آدم، حالا گاهی یه شوق به عبادت بر ما میفته به لطف خدا، اسم جمال جلوه میکنه. حالا اگه بخواد همین دوتا با هم جلوه کنه قلب طاقت نداره، نمیدونه چیکار کنه، بالاخره گریه کنه یا شوق داشته باشه. حالا حساب کن یه قلب پیدا بشه که تمام اسماء الهی برش جلوه کنه، پس کی میتونه نماز ظهر حقیقتا بخونه؟ دو کس، خدا و رسول. دقت کن چرا؟ یعنی خدا، شاید گفت مگه خدا هم نماز میخونه؟ به این معنا نه، همونطور که خدا نماز، چون تو جمله امام هست میخوام بعد که ملاحظه میفرمان ببینید یعنی چه، که میگن این صلات فقط صلات خدا و صلات رسول است. یعنی خوبی رو پذیرفتن خوبه یا بده؟ خوبه. حالا توجه به خوبی کردن خوبه یا بده؟ خب خوبه. نماز مگه توجه به خوبی نیست؟ خب خوبه، خوبه که توجه به خوبی کنیم. خدا توجه به خوبیای خودش داشته باشه خوبه یا بده؟ خب خوبه، پس خدا دائم الصلات است. به این معنا دقت کن چطور شو؟ خدا دائم الصلات است. حالا اون بحث نماز خدا که اصلا بحث وانی نه، نمیشه به مردم گفت، درد سر درست میشه. حالا بیا صلات رسول الله صلوات الله علیه و آله. خب نماز رسول، قلب پیامبر محل ظهور همه اسماء. چرا؟ چون قرآن مقام همه اسماء حسنای خداوند است. حالا این قرآن بر کی نازل شده؟ بر قلب رسول. خب حالا خورشید کی تماما میدرخشه؟ ظهر. خورشید حقیقت وقتی تماما بدرخشه یعنی چی ظاهر بشه؟ همه اسماء. همه اسماء بر چه قلبی ظاهر میشه؟ بر قلب رسول الله. پس صلات حقیقی صلات ظهور همه اسماء است بر قلب. خب بگو ببینم که همه ظهر، پس ظهر حقیقی ظهری است که همه اسماء خدا، خورشید حق همش بدرخشه. خب همش نماز یعنی چی؟ یعنی گرفتن نور حق. خب همه نور حق کی ظهور میکنه؟ در ظهر هستی. کی میتونه همه نور را بگیره؟ قلب پیامبر. پس جمله رو نگاه کنی، شمس صلات ظهر استواء شمس حقیقت در غایت ظهور جمیع اسما مساوی است با صلات رسول الله که مقام ظاهریت است. همین. خب حالا چرا من اینا رو گفتم؟ حالا شما باورتون نمیاد که باید یعنی ظهر اینجوری نماز بخونید، یعنی تو این زاویه فکر کنید که کعبه سنگ نشان است که ره گم نشود، ورنه ای حاج احرام دگر پوش و ببین یار کجاست. یعنی خود کعبه بهانه است، شما باید محور قلبتون رو خدا کنید، این کار باید بکنید، بهانه ایست که باید بکنید دیگه. خب نماز سورم باید یه جای وصل بشید، این زا با یه جای باید وصل شید، ما در خانه کعبه به یه جای وصل شید به نام خدا. خب در نماز ظهر به کجا وصل بشیم؟ به مقام قلب رسول الله صلوات الله علیه و آله. این نماز. حالا بیان نماز مغرب رو بخونید. خب حالا شما حساب کنید که حق نور، حق اگر تو طبیعت جلوه کنه دیگه حق نورش پیداست یا تاریکه؟ تاریک شو. یعنی نور حق که در مقام عظمای ملکوتس نازل میشه، نازل 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 میشه این دنیا، اون در خودش خودشه. حالا اینجا اینقدر نازل و تاریک شده است که دیگه شما حق نمیبینید، یعنی از آجره که حق پیدا نیست. در جمال پر جلال ملائکه واقعا حق پیداست، اونها بهش میگن حجاب نورانی، اما در این آجر زمین تاریکی است، نور نیست. اولیا نور میبینن چون نور دارن. خب حالا از ظهر به بعد چطور میشه؟ هی غروب میکنه، میرسیم به مغرب. در مغرب چی داره گم میشه؟ نور حق. مثل این که نور حق در طبیعت داره گم میشه، یعنی وقتی نازل شد یواش یواش خفی میشه، یعنی اسم باطن میاد، اسم ظاهر دیگه نی، خفی میشه، نور حق خفی میشه. حالا نماز، نماز نور است یا ظلمت است؟ نماز نور است دیگه. از نماز چی میخواید بگیرید؟ اسماء الهی. اسماء الهی نور است دیگه. میگه در دل ظلمت نگذا ظلمت بر جانت غالب شد، یعنی در دل طبیعت نماز مغرب وسیله است که با غروب کردن طبیعت غروب نکنی. جمله رو میخونی؟ اوقات تاریک طبیعت و احتجاب شمس حقیقت را نماز مغرب مرتفع میکند و خروج از ظلمت قبر و قیامت که بقایای گرایش به طبیعت هست از طریق نماز مغرب و عشا به وجود میاد. خیلی حرف عجیبی است. شما تو قیامت میدونید که گاهی تاریک جلومون. این کتاب بسیار قیمتیه مال آقای اوچانی، سیاحت قبر را نگاه کنید، ایشون احوالات خودش هم میگه که تو برزخ یهو تاریک میشد دوره. این تاریکی چیه؟ توجه به طبیعت. یعنی گاهی روز قیامت تو صحرای محشر دورمون تاریک میشه، این چیه؟ توجه به دنیا. میگه از طریق نماز مغرب و عشا این تاریکی قبر قیامت از بین میبره. چرا؟ چون تعلق به دنیا یعنی غروب، یعنی خفای نور حق از بین میبره. صبح هم بد نیست بگیم، حالا اجمالی گفتیم دیگه چون آخر بحث هست خسته شدیم. نماز صبح یادآور بروز یوم الجمع است در افق یوم القیامه. خب روز قیامت حق طلوع میکنه، بگو دیدم که در قیامت دیگه تکلیف هست یا نیست؟ دیگه نیست. بعد از نماز صبح اگه گفتیم دیگه مستحب چی داریم؟ هیچ، یعنی تکلیف برداشته شد. از نماز صبح دیگه باید بنشین در کارت، یه مستحب هیچی نداریم تا صبح. میگه که بعد از طلوع صبح محشر دیگه تکلیف برداشته میشه. پس نماز صبح ظهور یوم الجمع است که همه جمع شین، هشت است دیگه، که بساط انتخاب تمام شد، بناست که دو دیگه اینجا حاصل کارده بگیریم. میفرماد که نماز صبح یادآور بروز یوم الجمع است، یعنی شما در صبح بلند میشی نماز میخونی، چون بعد چیه؟ بعد نماز صبح روزه دیگه. خود نماز صبح که در روز نیست، تاریکه، باید هوا باید تاریک باشه دیگه، بعدش روز شروع میشه دیگه. میگه این روزیه که دیگه تکلیف برداشته شد، تو به نیت این که داری محشر رو شروع میکنی نماز صبح رو شروع بکن. خدا انشالله ما را متوجه ظاهر شریعت و باطن شریعت و موفق به اظهار و عمل به ظاهر شریعت و توجه به باطن شریعت بگردانه. ماشاءالله علی محمد و آل محمد.